بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله رابعه و این اعرض انها، راجع به این فرق بود که کسی زمینی را اجاره کرده برای یک سال برای مثلا کشت گندم یا کشت برنج، بعد که زمین را تحویل میده اصول زر و ریشه های زر در زمین موجوده. حالا اگر بخشی از این ریشه ها دوباره رویید، این گندم رویده شده یا برنج رویده شده مال کیست؟ مرحوم سید فرمودن که این اصول زر مال مالک، مال مستأجره، مگر اینکه اعراض کرده باشه. اگر اعراض بکنه، هر کسی تملک بکنه مال اوست، صاحب زمین تملک کنه یا اجنبی تملک کنه. منتها اگر اجنبی تملک کرد، باید برای درو کردن از صاحب زمین اجازه بگیره. وقت به این مناسبت راجع به انظار و اقوال راجع به اعراض صحبت کردیم اولا، بعد راجع به مختار خودمون صحبت کردیم. حالا اون مختار خودمون رو میخواییم تطبیقش کنیم در این مثال. فرض کردیم که زمین رو تحویل مالک داده، ولیکن ریشه های اون زر و اصول زر در زمینه. خب این ریشه ها مال کیه؟ این خدمت شما عرض کنم که سه فرض داره. ریشه های عبارت از همون اصول زر که داخل زمین مونده. خب خود اون مال هر کی باشه، به تبع اون هم که رشد کرده مال اونه. یه فرض کلام اینه که اعراض کرده، گفته من نمیخوام دیگه اینا رو. خب طبق مختار ما چی شد؟ گفتیم اگر از مالی اعراض کنه و از تحت استیلاء خودش خارج کنه، در این صورت میشه جزء مباحات. این جزء مباحات شده، یعنی از ملک اون طرف خارج شده. مثل مثال زدیم اون صندلی رو نخواسته برده گذاشته کنار کوچه، این از ملک خارج میشه. حالا که از ملک خارج بشه، خب صاحب زمین میتونه تملک کنه برای خودش. آیا در تملک کافی همین که قصد تملک کنه یا باید یک کاری هم انجام بده؟ این قبلا گذشت که باید کاری انجام بده، اصلا بیاد آبیاری کنه، یک کاری باید انجام بده. آیا دیگری میتونه تملک کنه؟ این تملک دیگری دائر مدار اینه که جناب صاحب زمین نسبت به این ریشه ها حقی پیدا نکنه. اگر حقی پیدا کرد، این چیه؟ دیگه دیگری نمیتونه بیاد تملک کنه برای خودش. آیا حق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ این تابع عرف هاست. ممکنه در عرفی ذو حق باشه و در عرفی چیه؟ ذو حق نباشه. خب در عرف ما چیه؟ در عرف ما برای من روشن نیست خیلی که آیا جناب مالک زمین، این کسانی که توی روستاها هستن و زمین ها رو برای کشاورزی اجاره میدن، پیش اینا احتمال قوی عرفی موجوده. اگر ذی حق باشه بله، اما در عرف ما من نمیدونم که الان ذی حق هست یا ذی حق نیست. این فرض اول که جناب اون مستأجر اعراض کنه، فقط بگه من اینا رو نمیخوام. فرض دوم اینه که هبه کنه. به کی؟ به صاحب الارض. تملیکش کنه به صاحب الارض، بگه مال صاحب زمین. خب در این صورت اگر تملیک کرد، ملکیتش متقومه به قبوله، چون در قبول هبه قرض معتبره و فرض اینه که اینجا در زمین این و تحت قبضه اینه، فقط قبول کافیه. اگر بخشید به خود اون، کافیه قبول کردنش، میشه ملکش چون در استیلاش داخله. فرض سوم اینه که اذن در تملک بده، یعنی اذن بده در تملک کی؟ تملک جناب مالک الارض. خب اگر اذن در تملک داد، دقت میکنید، پس دیگری نمیتونه برداد اینو برای خودش تملک کنه. آیا وقتی اذن در تملک میده قبول کافیه یا استیلا هم لازمه؟ گفتیم علاوه بر قبول استیلا هم میخواد، منتها چون این استیلا داره همین که قبول کنه و قصد تملک کنه کافیه، یعنی مثل صورت حبس. پس یا اعراض میکنه یا تملیک میکنه یا اذن در تملک میکنه. خب حالا اگر ما نفهمیدیم که کدوم یکی از این ستاست، یعنی جناب مالک الارض ملتفت نشد که این آیا تملیک کرد، اعراض کرد یا اذن در تملک کرد. خب برای این که مطمئن بشه در ملکش داخل شده، باید قبول کنه و چکار کنه؟ چون احتمال داره از باب اعراض باشه، یک عملی هم انجام بده، از که آب بده به زمین تا بشه داخل در ملکش. اون پس مسئله اعراض رو که گفتیم اینجا تطبیقش کردیم. پس مجرد اعراض در این مثال از ملک خارج میکنه، اما مجرد قصد تملک کافی نیست. اما در تملیک و در اذن در تملک مجرد قبول کافیه، چون داخل در استیلاشه، استیلا خودش قبضه، همین که قبول کنه یا قصد تملک بکنه کافیه. منتها در تملیک باید قبول کنه و در اذن در تملک قبول دیگه نمیخواد، چون عقدی نیست، باید قصد تملک کنه. منتها اگر قصد تملک کرد، چون در داخل در این هستش، استیلاء خودش هستش، گفتیم استیلاء و قصد تملک معتبره، این استیلاء رو داره. اما به خلاف اونجایی که اعراض کرد، استیلاء کافی نیست، حیازت لازمه، یک کاری باید انجام بده. پس صور مسئله و فروز مسئله این ستاز خود به هر کدومش هم جداگانه عرض کردیم. گفتیم که یه دفعه اینا بحث ثبوتی بود، اثباتا گفتیم اگر یک کدوم رو احراز کرد همون، اگر شکل چهارمش چیه؟ هیچ جنی بر ملک خودش ابقا کرده باشه، این خروج از بحثه که زمین رو تحویل داده، ظهورش در اینه که یکی از اون ستا هست. این تمام الکلام در مسئله چهارم که ابتدایش در جلسه قبل بحث کردیم، انتهایش و تطبیقش هم در این جلسه بحث کردیم. سید می فرماید الخامستو از استعجر القصاب. می فرماید اگر کسی یک قصاب، قصاب اینجا به معنی گوش فروش نیست، قصاب کسی که کارش ذبح حیوانه، یا شاید هم به معنای خود قصاب باشه، چون نوعاً قصابین این کار رو میکنن. کسی رو که قصابه اجیر کرد که یک حیوانی رو ذبح کنه، این حیوان رو ذبح کرد به نحو غیر شرعی. سید میفرماید که قیمت این حیوان رو ضامنه، باید قیمتش رو بهش بده. بعد مرحوم سید میفرماید که اگر که امر کرد به کسی، گفت این حیوان رو برای من ذبح کنه، اجاره نبود، به قصابی گفت این حیوان رو ذبح کن و اونم ذبح کرد به غیر وجه شرعی، در این صورت چیه؟ ضامنه، به همون ضامنه، به قیمت گوسفند، مثل فرق قبلی، مثل صورت استئجار. الخامسه تو از استعجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی، اما به غیر وجه شرعی ذبحش کرد، به حیث صار حرامه، به حیثی که این گوشت حرام شد. این چرا قید به حیث و صار حرامن رو زدم؟ شرایط شرعی زب دو دست است. بعضیش اگر رعایت نشه گوشتی حرام میشه. مثل این که فرض بفرمایید اگر فری اوزاج اربعه نکرد گوشت حرامه. اما بعضی از شرایط اینه که در ظرف جهل موجب حرمت نمیشه. مثل این که استقبال رو فراموش کرد، اگر استقبال رو فراموش کرد ولو این شرطش که استقبال رعایت نشده، اما در ظرف نسیان چیه؟ مضر نیست. یا تسمیه رو نسیان کرد اونم اشکال نداره. یک بله بله، یک جهل به تسمیه داریم، یک نسیان تسمیه. اگر جاهل باشه حرامه، اما اگر ناسی باشه حلاله. یادش هست یه دفعه جاهله اون جائز نیست، یه دفعه نه ناسیه. پس این قید به حیث و صار حرامن ره زده. این قید اگه دقت کنی این قید توضیحیه، یعنی این قید قید احترازی نیست. چرا؟ چون در ظرف نسیان آزم بر وجه شرعی ظرفش کرده، چون در ظرف نسیان دیگه استقبال معتبر نیست، در ظرف نسیان تسمیه معتبر نیست. پس میشه قید قید توضیحی، نه قید قید احترازی. ممکنه تو ذهن سید احترازی بوده، وقت علا غیر وجه شرعی یعنی اون وجه شرعی که در حال التفاتیه معتبره. زمن قیمتهو، ببینیم این گوسفند قیمتش چقدره، این حیوان قیمتش چقدره، زامن هستش. بله ظاهر و ذالک، بلکه ظاهر همین زمانه قیمت هست. ازا امرهو به ذبح تبرعه، که برای رضای خدا این حیوان رو برای من بکش. اما در وقت کشتن به غیر وجه شرعی کش، به حیث صار حرامه. و کذا فی نظائر المسئله، این مسئله ذبحی که ما گفتیم از باب مثاله، و الا در هر مثال دیگه همینطوره. مثلا به کسی گفت که بیا این حیوان رو معالجه کن، در حین معالجه حیوان مرد. یا فرض کنین که پارچه ای رو که داد گفت به این پارچه رو برای من بدوز، در هنگام دوختن پارچه رو چیه؟ معیوب کرد. فرق نمی کنه. خب این فتوای مرحوم سید، مسئله سید. دلیل این فتوا چیه؟ قاعده اتلافه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کسی که مال دیگری رو اتلاف بکنه ضامنه. این که میگیم ید ید امانی باشه، اون در تلفه نه در اتلاف. در اتلاف فرق نمی کنه، ولو یدش ید امانی باشه، مستأجر باشه، مأمور باشه، تبرعی باشه، هیچ فرق نمی کنه. کسی مال دیگری رو اتلاف کرد ضامنه. بله مگر اینکه خودش اذن در اتلاف بده. مثل این که به کسی بگه آقا این حیوان من رو خفه کن، یا کسی بگه این پارچه من رو از وسط پاره کن، یا به کسی بگه این شیشه من رو با سنگ بشکن. خودش القا به اصطلاح اذن در اتلاف داده. اونجایی که اذن در اتلاف میده اون ضامن نیست. اما اگر اذن در اتلاف نداد، کسی مال دیگری رو اتلاف کرد، ضامن قیمت هستش. خب تا اینجا
قیمت مثلیه؟
نه خیلی. اگر مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت. ضامن بدل هستش، ببینیم بدلش مثل یا قیمت. خب این مقدار از فرمایش درسته، چون به جهت این که تلف کرده مال دیگری ره و اون بهش گفت که این گوسفند ره از داد که ذبح شرعی بکنه به ذبح غیر شرعی که از نداد که زامنه. لذا اگه برعکسم بود باز زامن بود، گفت این حیوان به من رزرو کن به نحو غیر شرعی، یعنی شرایط ذبح شرعی توش نباشه، مثلا پشت به قبله باشه، بسم الله نگو، این ذبح شرعی که از بازم زامنه فرق نمی کنه، چون اذن در ذبح داده بود که به این صورت اتلافش کنه، اذن در این اتلاف نداده بود. لذا مثال سید خصوصیت نداره. لذا اگر گوسفند رو بهش داد گفت اینو پشت به قبله ذبح کن، این رو به قبله ذبح کرد و زامنه، چون اتلاف کرده مال غیره. پس این یه خصوصیتی نداره که چون ذبحش غیر شرعی بوده، به جهت این بوده که در اونی که اذن در اتلاف داده اتلاف نشده، در اونی که معزون بوده اتلاف کرده بدون اذن زامن هسته، خصوصیتی ما رو ذبح شرعی نیست، اتلافش بدون اذن. خب حالا این لاشه مالکیه، این حیوانی رو که ذبح کرده به غیر شرعی، این لاشه مالکی هستش. این لاشه آقا مالکی هستش، مال مالکه، یعنی هم این گوسفند چقدر قیمتش بوده؟ 100,000 تومان. من این گوسفند رو کشتم به غیر شرعی، خب الان جناب اون مالک این گوسفند مالک چیه؟ دو شیه، یکی قیمت اون حیوان در ذمه ذابح که 100,000 تومانه، یکی هم مالک این لاشه هستش. اما اگر 100,000 تومان رو بهش داد چی میشه؟ فرض کنیم این لاشه قیمتش 50,000 تومانه، اگر قیمت رو داد قهرن اندر اقلا منتقلش میکنن به ملک کی؟ به ملک زابه، به ملک زامل، یعنی این لاشه میشه ملک چی؟ ملک اون. خب حالا اگر فرض کردیم که جناب مالک قبل از اینکه اون پول بگیره این لاشه رو مثلا استفاده کرد، این رفت یه هفته دیگه تا پول تهیه کرد و آمد پول اینه داد، خب وقتی که بهش پولش داد منتها اون زمان دیگه لاشه‌ای در کار نبود، لاشه رو خورده بود یا مثلا از بین برده بود. این رو تا اونجا که من میدونم فقها بحثش نکردن که در این صورت که پول داد این آیا چیزی رو از مالک طلبکار میشه یا نه. این برمیگرده به عرف و سیره. من در ارتکازم اینه که مالک بدل لاشه میشه چی؟ از جناب مالک. مثلا اون لاشه قیمتش بوده چقدر؟ 50,000 تومان قیمی بوده، باید 50,000 تومان بهش بده. یا اگر گفتیم لاشه یک گوسفند مثلیه نه قیمیه، مثلا اون لاشه 20 کیلو بوده باید یک لاشه 20 کیلویی بهش بده. پس بنابراین البته بازم این ارتکاز هنوز بر من خیلی روشن نیست که در این صورتی که تلف کرد آیا زامنه یا زامن نیست، اما تو ذهن میرسه که چیه؟ باید جناب مالک زامن اون لاشه هستش نسبت به کی؟ نسبت به اون زابهی که پول قیمت حیوان رو داده، باید بدلش بهش بده. بله خصوصا این روشنه در جایی که چیه؟ در جایی که جناب مالک استفاده کرده باشه از اون گوشت، گوشت رو خورده باشه. اما اگر اون گوشتی که ذبح غیر شرعی داشته تلف کرده، دیده که حالا اینه رهاش کرده تو بیابون، انداخته توی چاه، چون دیده یک گوشت حرامیه، آیا اینجا هم زامن هست یا زامن نیست؟ اینها خیلی روشن نیست، این خصوصا این صورتش که خودش هم منتفع نشده به اون لاشه، بلکه راشل انداخته تو بیابون که از بین بره و از بین رفته.
تو مواردی که این لاشه رو مثلا پوست، درسته که سفه غیر شهری شده ولی پوستش استفاده میشه، یا اصلا کوشش میشه به ارمنی ها فروخ، اینجا ها حتما باید بده.
فرض مسئله اینه که مالیت داره، اینه که میگیم مالیت داره به معنی اینه که میتونه اینه تبدیل کنه به پول. تبدیل کنه به پول یعنی چی؟ یعنی مثلا به یک فردی که افرادی هستن اصلا لازم نیست ارمنی باشن، برشون اصلا مهم نیست که ذب شرعی داشته باشه غیر شرعی.
اگه اینجوری باشه حتما باید بده.
بله، یعنی باید بده. منتها چیزی که هستش اگر اعلام بکنه، مشهور بین فقها اینه که بیع میته باطله. ما ها تفصیلی دادیم، گفتیم در بعضی از موارد بیع میته نه باطل نیست، صحیحه، حتی بیعش به مسلمان. اما در بعضی از جاها نه، این بیعش به مسلمان باطله. خدمت ما ارز کنم، اما مشهور بین فقها اینه که بیع میته مطلقا چیه؟ بهش باطله، یعنی میتره نمیشه خرید و فروش کرد. حتی ممن یستحله، حتی کسی که او را حلال میدونه، بهش جایز نیست.
عقد دیگه نمیشه نظر ما درستش کرد؟
چرا؟ مثلا عقد دیگه میشه انجام داد، مثلا بگه من رفعیت میکنم در ازای این مقدار پول، آره، یعنی از این لاشه رفعیت میکنم در ازای این مقدار پول، اما دیگه معاوضه نیست. علاوه تقدیرن پس فرمایش سید رو موافقیم، چون مصداق چی هستش؟ مصداق به اصطلاح اتلاف هستش. هر کجا که اتلاف مال غیر باشه بدون اذن، اون متلف ضامنه، اون تلف کننده ضامن هستش. وقتی که اذن در اتلاف ره نداشته، فرض مسئله اینه و هیچ فرقی نمی کنه بهش بگه آقا این حیوان رو ذبح کن به غیر نحو شرعی، بازم ضامنه، و این بهش نحو شرعی ذبحش کنه، بگه اون شرایط شرعی ذبح رعایت نکن. هذا تمام الکلام در مسئله خامسه. مسئله سادسه مسئله طولانیه، دیگه نمیشه توی جلسه تمومش کرد، میفته انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.